آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه اسرائیل برای گفتگو درباره مجازات ایران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به چین رفت. معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه گفتگو درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی پس فردا به تهران می‌رود. و در استان یزد 3 نفر امروز اعدام شدند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز شنبه 5 مهر ماه 1386 خورشیدی، ببخشید 5 آبان ماه 1386 خورشیدی و 27 اکتبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در به مدت 1 ساعت. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از آن که مجله امروز شامگاهی را تقدیمتون کنیم، مهداد سپهری فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام. خانم تزیپی لیبنی وزیر امور خارجه اسرائیل امروز عازم پکن شد تا درباره مجازات ایران به دلیل برنامه اتمی جمهوری اسلامی با رهبران چین گفتگو کند. در جریان گفتگوهایی که قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام شود، دو طرف درباره مجازاتهایی که در صورت خودداری حکومت ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باید از سوی سازمان ملل تعیین شود، تبادل نظر خواهند کرد. جمهوری اسلامی میگوید که قصد ساختن سلاح اتمی را ندارد، اما دولت‌های غربی بر کاربرد دوگانه غنی‌سازی اورانیوم انگشت می‌گذارند که می‌تواند هم در تولید سوخت و هم در ساختن بمب اتمی به کار رود. پیش از سفر خانم لیبنی، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز برای گفتگو درباره مجازات جمهوری اسلامی به روسیه، فرانسه و بریتانیا رفته بود. اولی هینونن معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ادامه گفتگو درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه 7 آبان به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، در این سفر آقای هینونن درباره چگونگی دستیابی جمهوری اسلامی به سانتریفیوژهای P1 و P2 با مسئولان ایرانی گفتگو خواهد کرد. پاکستان با استفاده از همین نوع سانتریفیوژها توانست به بمب اتمی دست یابد، هرچند که مسئولان جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند قصد ساختن سلاح هسته‌ای ندارند. بررسی‌های اولی هینونن در جهت تکمیل گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که قرار است به نشست ماه نوامبر آژانس ارائه شود. در استان یزد 3 نفر امروز اعدام شدند. 2 نفر از آنها در زندان مرکزی یزد و نفر سوم در زندان اردکان به دار آویخته شدند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا جرم اعدام شدگان را قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است. به این ترتیب شمار اعدام شدگان در ایران در سال جاری میلادی به 235 نفر میرسد و این در حالی است که به گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2006 177 تن در ایران اعدام شده بودند. نیروهای امریکایی دیشب در عملیاتی یک شیعه عضو انشعابی جیش المهدی را در محلی صدر بغداد دستگیر کردند. در این عملیات 2 عضو انشعابی جیش المهدی کشته شدند. این افراد تعلیق فعالیت سپاه مهدی را که از سوی رهبر آن مقتدی صدر اعلام شده است رعایت نمی کردند. ارتش امریکا هویت فرد دستگیر شده را فاش نکرد، اما اعلام کرد که وی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران ارتباط داشته است.
با سپاس، مهداد سپهری بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. با وجود اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران و بیشتر شدن گمانه‌زنی‌های برخی از کارشناسان مبنی بر تقویت حمله نظامی آمریکا علیه ایران، مسئولان جمهوری اسلامی میگویند چنین رویدادی رخ نخواهد داد. جزئیات بیشتری خواهیم شنید. همچنین با نظرات شما شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا درباره اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران آگاه می‌شویم. نخست وزیر ترکیه بار دیگر از آمریکا و اروپا به خاطر جلوگیری نکردن از فعالیت‌های PKK انتقاد کرد. به دنبال بازداشت 5 دانشجوی دانشگاه چمران بر جمعی از فعالان دانشجوی این دانشگاه با صدور بیانیه‌ای مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و خواستار آزادی دانشجویان شدند. مسئله حذف کنکور بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در هفته جاری درباره آن تصمیم گیری می شود. همه اینها همراه با گزارش های بیشتر، همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و سه بانک بزرگ ایران تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا را وارد مرحله جدیدی کرده است. برخی معتقدند این تحریم‌ها دو کشور را بیش از پیش به درگیری نظامی نزدیک کرده، ولی مقامات جمهوری اسلامی با اطمینان می‌گویند خطر حمله ایران را تهدید نمی‌کند. محمد رضا کاظمی در این باره گزارشی را تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نیروهای مسلح، روز پنجشنبه در جرجم اعضای جامعه اسلامی دانشجویان در حسینیه جماران گفته است، ظرفیت سیاسی و اقتصادی آمریکایی ها ایجاب نمی کند جنگ سومی را آغاز و جبهه جدیدی را ایجاد کنند. آقای صفوی واکنش ایران به حمله احتمالی آمریکا و قیمت نفت را از جمله دلایل اصلی این امر خوانده است. مشغولیت آمریکا در عراق و افغانستان نیز بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عنوان یکی دیگر از علل توخالی بودن تهدیدات آمریکا علیه ایران عنوان شده است. از سوی دیگر سعید جلیلی که چند روز پیش به جای علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران انتخاب شد، در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفته است آمریکایی‌ها با این رفتار تنها خودشان را منزوی می‌کنند. جلیلی عصر جمعه در بازگشت از مذاکرات هسته‌ای با سولانا و مقامات ایتالیایی و آلمانی در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد افسود است: تحریم‌های اخیر آمریکا تحریم‌های جدیدی نیست. آنها 28 سال است که ما را تحریم کردند و امروز نیز قدمی علاوه بر قدم‌های گذشته خود برداشتند. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی در تهران در تشریح سیاست خارجی دولت احمدی نژاد می‌گوید:
انگار الان ما مواجه هستیم با یک کسی که دنیا رو به یه شکل دیگه‌ای می‌بینه، افرادی که دنیا رو به شکل دیگه‌ای می‌بینن و معتقدن که اگر در مقابل سیاست‌های آمریکا بیستن، جهان اسلام، مردم جهان همه به پشت اینا برخواهند خواست و موفق خواهند شد به اسلام معروف، آمریکا و سیاست‌های آمریکا رو به عقب بنشونن. این یه نگاهه که امروز دولت نهم اینو به شدت تبلیغ می‌کنه. نیروهای دیگه‌ای هستن که کارو قبول ندارن، معتقدن شرایط جهان و شرایط منطقه به نحوی که باید به جای تقابل به تعامل با آمریکا نشست. این در هر سیاستی باید اتخاذ بشه. و این مسئله هسته‌ای هم این نیروها در این حال که حق فناوری برای خودشان، برای که کشور خودشان بر حق می‌دونن، ولی حق حیات و حق صلح و اولویت بر حق هر حق دیگری می‌دونن. به خاطر نمی‌توانن چنین سیاست‌هایی که عملا مواجهه طلبانه است و سیاست‌هایی به نفع منافع ملی و به نفع منطقه بدونن.
در حالی که مقامات دولتی ایران از ناتوانی آمریکا در حمله به ایران سخن میگویند، روزنامه تایمز شاب لندن بر این باور است که تحریم‌ها و تهدیدات ایالات متحده این بار ماهیتی متفاوت دارد. این روزنامه در شماره امروز خود نوشته است ایران بر این باور است که تحریم‌های آمریکا بی اثر و محکوم به شکستند، ولی تهران نباید عزم واشنگتن برای حمله نظامی به تأسیسات اتمی خود را دست کم بگیرد، حتی اگر اروپایی‌ها با این حمله مخالف باشند. تایمز می‌افزاید تحریم‌های جدید آمریکا پیام روشنی است که نمایندگان ایران در مذاکرات هسته‌ای باید آن را جدی بگیرند. تقی رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا در شرایط کنونی قادر به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران است یا خیر میگوید:
ببینید اولا که نیروی آمریکا ظاهرا بیشتر از این حرفاست. دوم اونا که حمله نکنه، مگه این تحریم‌ها و زیان طولانی مدتش بیشتر از حمله نیست؟ شما دقت بکنید این پروسه که دبی و امارات طی کردن در رشد اقتصادی، 10 سال دیگه جمهوری آذربایجان به اصطلاح این پروسه رو طی کنه یا کردستان عراق به رشدی برسه، اون وقت ما با توجه به اقوام و قومیت‌ها که داریم چگونه می‌خوام به این مسئله برخورد کنیم؟ ما داریم فرصت‌های منطقه‌ای ما از دست می‌دیم به خاطر این سیاست‌های خارجی است که طرفدار ستیزه، حتی اگر ریشه در حقانیت‌هایی هم داشته. به خاطر کودتای 28 مرداد و امثالهم ما داریم موقعیت آزادی و توسعه رو تو منطقه دست میدیم. خطرات و تحریم‌های طولانی بنیه ملی و توان ملی، دانش فنی و بضاعت‌های ما رو کاهش میده. یعنی خودش کمتر از حمله نیست در یک پروسه دراز مدت. ما همین الانش هم از بعضی از کشورها واقعا عقب افتادیم. مثلا 1980 ترکیه و هزار امروز ترکیه رو مقایسه کنید 2007 و ما رو مقایسه کنید.
برخی از فعالان سیاسی در ایران همانند محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی این هشدارها را جدی میگیرند. میردامادی دیروز جمعه در دهمین کنگره سالانه حزب خود سیاستهای دولت احمدی نژاد را ماجراجویانه خوانده و با اشاره تلویحی به خطر بروز جنگ خواستار تغییر خط مشی دولت شده است.
صدای شما
با تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران موافقید یا مخالف؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید. ارشد، یکی از مخاطبان وبسایت رادیو فردا در آلمان، در پیام خود در وبسایت رادیو فردا نوشته است: با تحریم‌ها مخالفم و چند سوال دارم. اولین کشوری که صاحب بمب اتم شد کدام کشور بود؟ تنها کشوری که جنایت اتمی کرده و از بمب اتم استفاده کرده کدام کشور است؟ بیشترین انبار سلاح‌های اتمی متعلق به کدام کشور است؟ و بیشترین جنگ‌های 50 سال اخیر توسط کدام کشور آغاز شده؟ و در ادامه می‌نویسد: جواب تمام این سوال‌ها آمریکاست. کامران از آلمان باز هم می نویسد: تنها نگرانی که وجود دارد مردم هستند، وگرنه آمریکا و جامعه جهانی باید این تحریم ها را از آغاز انقلاب انجام می داد، و اینکه آمریکا و جامعه جهانی چرا 30 سال در مقابل این دولت و زجر مردم ایران سکوت کرده اند بی جواب است. و جواد می نویسد: کاملا با تحریم ها موافق است، وقتی ما از طرف دولت تحریمیم چرا دولت تحریم نباشد؟
من می‌خواستم راجع به تحریما بگم. تحریما لازمه. ما مردم ایران نیاز به دموکراسی داریم. باید تحریما جوری باشه که رژیم رو تحت فشار قرار بده، نه مردم. و هر چه زودتر مردم ایران به دموکراسی برسن. آمریکا مگه بخواد از این وضع نجات پیدا کنه، باید تو این کشورهای خاورمیانه دموکراسی ایجاد بشه تا دنیا آزاد بشه، راحت بشن. خیلی ممنون از اصفهان.
کشورهایی هستند که القاعده در آنجا فعالیت میکند و بمب اتم دارد و دوست آمریکا هم هستند. در ایران نه القاعده وجود دارد و نه بمب اتم وجود دارد. ما به هر نوع تحریم برای جمهوری اسلامی ایران مخالف هستیم.
الان 28 ساله که انقلاب شده، اینو به فکر به فکر ملت و به اونی کشور باشن، از اون فکر به ملت نبودن و به تمام سرمایه و دارایی مملکت پایمال شده. وضع ایران خیلی خوب بود. فکر میکنم این تحریم هم کارساز باشه و خدا کنه که هرچه زودتر ایران آباد و آزاد داشته باشیم تا بتونیم واقعا یک زندگی راحت و بدون دغدغه ای داشته باشه.
به نظر من مردم ایران خیلی مشکلات گرفتاری دارند. این تحریمی که میشه به حال اونش فرقی نمیکنه، فقط ضررش رو مردم میبینن.
صدای چند تن از شما شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران. شما هم می توانید نظر خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 00420221124113. تکرار می کنم 00420221124113. همچنین شما می توانید نظرات خود را در بخش نظرخواهی سایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com بنویسید. وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده است. برای دسترسی به سایت ما از فیلتر شکن‌های روزانه رادیو فردا استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا dashtkavir.com است.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در ترکیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور بار دیگر از آمریکا و کشورهای اروپایی به دلیل آنچرا که عدم جلوگیری از فعالیت‌های حزب کارگران کردستان پکاکا توصیف کرد انتقاد کرد. رسانه‌های ترکیه دیدار هیئت عراقی از آنکارا با هدف حل تنش‌های ایجاد شده میان دو کشور بر سر پکاکا را بدون نتیجه توصیف کردند. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا گزارش می‌دهد.
دیدار هیئت 11 نفری عراقی از ترکیه به ریاست عبدالقادر محمد جاسم وزیر دفاع ترکیه بدون جلب رضایت مقامات ترک به پایان رسید. هیئت عراقی در پایان دیدار خود از ترکیه با صدور بیانیه‌ای بر لزوم حفظ مرزهای دو کشور با هدف جلوگیری از رفت و آمد شبه نظامیان PKK تأکید گذارد. در پایان بیانیه هیئت مذاکره کننده عراقی آمده است راه حل نظامی نه تنها نمیتواند به موزل PKK خاتمه دهد، بلکه مشکلات را پیچیده تر خواهد کرد و امنیت منطقه را برهم میزند. این هیئت عراقی برای بازداشتن ترکیه از حملات زمینی به شبه نظامیان حزب کارگران کردستان با علی باباجان وزیر خارجه و مقامات وزارت دفاع و دفتر نخست وزیری ترکیه دیدار کرد. محمد عسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق درباره پیشنهاد کشورش به ترکیه میگوید:
و بتوجيه واضح من الحكومة العراقية تم عرض جملة من الحلول العملية.
دولت عراق برخی پیشنهادهای عملی و قابل اجرای خود را به ترکیه ارائه داد تا با تهدید PKK مقابله کند. پیشنهادها شامل این است که نیروهای یک سازمان چند ملیتی بر مرزهای دو کشور نظارت کند و دیگر اینکه یک کمیته مشترک از حکومت منطقه‌ای کردستان عراق مسائل نظامی و تکنیکی را هماهنگ کنند.
مقرها فی منطقه اقلیم کردستان العراق.
به رغم این حال رسانه‌های ترکیه پس از پایان دیدار هیئت عراقی از آنکارا اعلام کردند این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده و انتظارات ترکیه را برآورده نکرده است. به گزارش خبرگزاری CNN ترکیه، هیئت عراقی نتوانست طرف ترکیه را در زمینه سرکوب PKK قانع سازد و هر روز بر احتمال ورود ارتش ترکیه به کردستان عراق افسوده می‌گردد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه که سخنانی به طور ضمنی اروپا و آمریکا را به اجرای طرح تقویت کردها برای تشکیل کشوری مستقل متهم کرد و گفت:
geçmişten ders almayanlar bugün de bölgede Türkiye'ye rağmen bir takım projeleri.
برخی ها از گذشته درس نمیگیرند و میخواهند در منطقه بدون ترکیه طرحهایی را عملی سازند. همپیمان استراتژیک ما آمریکا هم جزء آنهاست. نخست وزیر ترکیه افسود:
دوستlarımızı bu mücadelede yanımızda görmek istiyoruz ve terör örgütünü
می‌خواهیم دوستان ما را در کنارمان ببینیم. کشورهایی که گروه تروریستی PKK را به عنوان تشکیلاتی تروریستی توصیف می‌کنند اما تروریست‌ها را به کشورمان تحویل می‌دهند، رفتاری دوستانه و منطقی ندارند و این امتحان در واقع صمیمیت را از میان می‌برد. اگر صمیمی بودند، کاری که باید انجام می‌شد این نیست که تروریست‌ها را در کشور خود پناه دهند، بلکه باید آنها را به صاحبانشان تحویل دهند. اما متأسفانه تا امروز هیچ یک از کشورهای اروپایی این اقدام را انجام نداده است. انتقاد تند رجب طیب اردوغان در حالی است که بعد از ظهر شنبه علی باباجان وزیر خارجه به تهران رفته تا درباره PKK با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو نماید. به گزارش آژانس خبر ترک، تنش‌های اخیر میان ترکیه و آمریکا بر سر PKK خلایی ایجاد کرده که زمینه همکاری آنکارا تهران را بیش از هر زمانی فراهم آورده است، زیرا پژاک شاخه ایرانی PKK علیه نیروهای نظامی ایران عملیات نظامی انجام می‌دهد و به همین دلیل PKK به موزلی مشترک برای ایران و ترکیه تبدیل شده است. به ویژه آنچه ترکیه عدم همکاری‌های عراق و آمریکا برای سرکوب PKK می‌نامد، مقامات آنکارا را بیشتر از پیش متوجه ایران کرده است. روز پنجشنبه عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد کشورش نمیتواند برای همیشه منتظر اقدام دولت عراق برای مقابله با شورشیان کرد PKK باشد. وی در این باره گفت:
Although we respect the territorial integrity and unity of Iraq, Turkey is running out.
با وجود اینکه ما به تمامیت ارضی و اتحاد عراق احترام میگذاریم، با این حال صبر ترکیه به سر آمده و نمیتواند دیگر استفاده از خاک عراق برای انجام اقدامات تروریستی را تحمل کند. ما تصمیم گرفته ایم که گام‌های لازم برای پایان دادن به تهدید PKK را برداریم.
همزمان تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی پراکنده در شهرهای مختلف ترکیه علیه PKK ادامه دارد. تظاهر کنندگان خواستار سرکوب این سازمان توسط ارتش هستند. همسو با این اعتراض‌ها شهروندان کرد عراقی مخالف هر گونه عملیات برون مرزی ترکیه بوده و PKK را تنها بهانه‌ای برای واکنش ترکیه علیه کردستان خودمختار و یا فدرال می‌دانند. مهدی از دهاک در کردستان عراق می‌گوید:
وی فی الدوله ترکیه من الاکراد فی سبیل الاکراد.
دولت ترکیه از کردها می‌ترسد. می‌ترسد که کردها یک دولت مستقل تأسیس کنند. بنابراین ترکیه همیشه به دنبال بهانه‌ای برای رد پیشنهادات عراق است. هر کاری که دولت عراق بکند، ترکیه آن را رد می‌کند.
حاسیه احمد از اعضای پارلمان حکومت منطقه‌ای کردستان عراق نیز نام بردن از پیکاکا را به عنوان تمام مشکل ترکیه نادرست می‌داند و می‌گوید
ان حزب العمال هو الهدف القریب من هذه القضيه وانما
پیکاکا مرکز مشکلات خوانده شده، اما در واقع هدف اصلی کردستان عراق است. ترکیه نمیخواهد یک دولت مقتدر در کردستان عراق وجود داشته باشد.
کردیه ذات سیاده فی کردستان العراق.
آسیه احمد در ادامه افزود
اود ان اسال هل قیادی پیکاکا مربوطین عندنا حتی نذهب بهم ونسلمهم.
من میخواهم بپرسم که آیا ما رهبران پیکاکا را در مشت خود داریم که آنها را به ترکیه تحویل دهیم؟ ترکیه با تمام قدرت و ارتش خود نمیتواند اعضای پیکاکا را دستگیر کند. خب در این صورت چرا انتظار دارند که حکومت منطقه‌ای کردستان عراق این کار را بکند؟
فکیف بی حکومت اقلیم کردستان.
از سوی دیگر مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان طی سخنانی که در رسانه‌های ترکیه هم بازتاب یافته پیکاکا را تنها بهانه‌ای توصیف کرده که ترکیه از طریق آن می‌خواهد مانع پیشرفت کردستان عراق شود. به رغم این تنش‌ها رسانه‌های ترکیه می‌گویند تا پس از سفر 5 نوامبر رجب طیب اردوغان به آمریکا روشن نیست آیا ارتش وارد کردستان عراق می‌شود یا خیر. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در ایران جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه چمران اهواز با صدور بیانیه‌های اعتراض خود را به دستگیری دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه ابراز داشته و خواستار آزادی آنان شدند. 5 تن از دانشجویان دانشگاه چمران روز دوشنبه گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اهواز دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین 2 تن از دانشجویان این دانشگاه روز چهارشنبه بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند. پژمان رحیمی، برادر روزبه رحیمی، یکی از دانشجویان بازداشت شده، در گفتگو با فرین عاصمی میگوید مسئولان ستاد خبری وزارت اطلاعات اهواز که دانشجویان را بازداشت کردند، علت این بازداشت‌ها را به خانواده‌های دانشجویان نگفتند. پژمان رحیمی:
دستگیری هایی که صورت گرفته کلن تمام فعالین فرهنگی اجتماعی دانشگاه چمران رو اینا دستگیر کردن. دلیل خاصی برای دستگیری اعلام نکردن.
برادرتون روزبه رحیمی دقیقاً چه زمانی و کجا دستگیر شد؟
دوشنبه بعد از ظهر برادر من احضار شده به ستاد خبری اطلاعات و 2 نفر دیگه هم که گویا 2 روز قبل یا روز قبل یا 2 روز قبل از توی خوابگاه ها و همینطور توی دانشگاه دستگیر شدن و بقیه هم همینطور به دنبال اون دستگیر شدن.
آقای رحیمی، الان خبر دارید که برادرتون کجا نگهداری میشه؟
طبق اون حرفایی که خود ستاد خبری به ما میزنه میگه که توی بازداشتگاه اطلاعات هستن. یعنی ستاد خبری اطلاعات به ما میگه که داخل بازداشتگاه خودمون هستن و اطمینان هم دادن که بعضشون خوبه. حالا چقدر درست میگن که ما نمیدونیم.
مراجعه کردین برای دیدار برادرتون؟
بله مراجعه کردیم، خیلی زیاد هم متاسفانه اوایل خیلی برخورد بدی داشتن، الان تا حدودی یه مقدار بهتر شده، من تا اوایل خیلی خیلی بد بود، به طوری که تا پدر منم چند ساعت دستگیر کردن، پدر خودم رو دستگیر کردن و متاسفانه جوابی نمیدن، یعنی یه اتهام کلی به نام اقدام علیه امنیت ملی درست کردن و مرتب اینو میگن و این که اصلا به چه علت بوده اصلا چیزی به ما نمیگن.
دلیل اینکه برادرتون رو به ستاد خبری اطلاعات اهواز احضار کردن چی بوده؟
ببینید، ما طبق شنیده ها، یعنی طبق شنیده هایی که از دوستاشون داشتیم فکر میکنیم که احضار شده، چون زور گویا میاد کیفش و موبایلش رو دوستش تحویل میده و میگه من میرم یه ساعت دیگه برمیگرد. ما همون شب، شب به صلاح دوشنبه، فکر کردیم که واقعا شاید تصادفی کرده که نیومده، شب نیومده، شروع کردیم واقعا بیمارستانها رو گشتن. ولی بعد وقتی که خبر شدم که 2 تا دوستاشو دستگیر کردن، تازه ما متوجه شدیم بله، احتمال این احتمال وجود داره که دستگیر شده باشه.
میدونید که کدومی که از دانشجویای دانشگاه چمران اهواز به غیر از برادرتون تا حالا دستگیر شدن؟
جواد علیخانی، جواد توللی، مهدی معصومی و راعی نیزاد، اینا جدا دستگیر شده هست. همه از دانشجویای دانشگاه چمران اهواز هستن. اینا همه جدا جدا دستگیر شدن. یعنی که چگونگی دستگیری اینا هم هنوز برای ما واقعا روشن نیست. شما اون دو نفر مثلا جواد علی خان مری معصومی که اصلا خیلی اطلاع نداشتن، یعنی همه بین خودشون میگفتن که 4-5 روزی انگار پیداشون نیست و بعد متوجه شدیم که اینا دستگیر شدن. واقعا مثل یه آدم رباییه، حتی یک احضار قانونی اینها نبوده.
پژمان رحیمی، برادر روزبه رحیمی، یکی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه چمران اهواز، به سوالهای فرین عاصمی پاسخ میداد. حذف کنکور از سیستم آموزش عالی ایران پس از یک بار رد شدن از سوی شورای نگهبان در تابستان گذشته مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و در این هفته درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.
اگرچه بحث حذف کنکور در جامعه ایران موضوعی جذاب به حساب می آید، اما کارشناسان آموزشی امکانات بالفعل تحصیلی و واقعیات اقتصادی و اجتماعی ایران را آماده حذف چنین طرح‌هایی نمی بینند. در این باره مهرداد سپهری با دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو کرده و در ابتدا پرسیده است که زمینه اجرای این طرح تا چه حد در ایران فراهم است. دکتر سعید پیوندی:
من فکر نمی کنم که نظام آموزشی ایران در شرایط فعلی با توجه به اینکه تقریبا حدود 20% متقاضیان ما میتونن وارد دانشگاه دولتی بشن و حدود 20% هم میتونن وارد دانشگاه آزاد بشن، امکان اینی که بتونیم 100% تقاضای نظام آموزشی ایران رو برآورده بکنیم وجود داشته باشه.
آقای پیوندی، مهمترین مشکل نظام آموزشی ایران برای جذب جوانان متقاضی در دانشگاه ها چیه در حال حاضر؟
مهمترین مشکل آموزش عالی ایران در واقع یک مشکلی است که در طول 30 سال گذشته روی هم انباشته شده. یعنی ما یک نظام آموزش عالی داریم که نمیتونه به رشد فزاینده تقاضا در زمینه آموزش عالی پاسخ بده. و مشکل بعدیش هم که خیلی مهمه و متأسفانه در ایران هم خیلی کمتر مطرح میشه اینه که آیا اصولا بازار کار ایران کشش جذب فارغ التحصیلان آموزش عالی رو داره یا نه؟ همین فارغ التحصیلان فعلی حدود فقط 55%شون طبق آمار رسمی میتونن کار پیدا بکنن، 45%شون بیکار میمونن، خیلیشون مجبورن از کشور برن بیرون.
از نظر شما بهترین روش یا راه جذب متقاضیان ورود به تحصیلات عالی برای جامعه جوانی مثل ایران چیه؟
ببینید، مهمترین روشی که میتونه به ما کمک کنه، روشی در کشور دیگه هم استفاده شده، اینه که ما همه کارنامه آموزشی دانش آموز در طول سالهای تحصیلیش، انگیزه هاش و پروژه های آینده اش در نظر بگیریم، تا اینکه بیایم اون رو در یک امتحانی که یک روز صبح برگزار میشه فقط اون امتحان رو معیار قرار بدیم و دانشجو رو انتخاب کنیم.
به نظر شما چرا وزارت علوم در دولت آقای احمدی نژاد فشار میارن برای حذف کنکور؟ آیا این کار کارشناسی روش شده یا بیشتر با گرایش های سیاسی، انتخابات مجلس یا انتخابات بعدی ریاست جمهوری و از این قبیل این فشار وارد میاد؟
در حقیقت این بیشتر بعد سیاسی تبلیغاتی داره، برای اینکه به خصوص اینکه دولت آقای احمدی نژاد در طول 2 سال پیششون داده که بیشتر از اون که به فکر پیامدهای واقعی یه سری طرحاش باشه یا سیاستایی که اجرا میکنه، فقط به فکر اون تاثیر کوتاه مدت متأسفانه سیاسی روانی اون کار است و خیلی کمتر به عاقبت اون کارها فکر میکنه. در گذشته هم پیشنهادی که بوده همیشه سیاسی و در واقع تبلیغاتی بوده. وقتی آقای جاسبی پیشنهاد ایجاد 10 تا دانشگاه با 300,000 دانشجو رو میکرد در زمان انتخابات، معلوم بود که این پیشنهاد نه زمینه اجرایی داره، نه زمینه کارشناسی داره، نه اصلا عقلانی است. من فکر می‌کنم که این خود لفظ حذف کنکوره که امروز بعد تبلیغاتیش میتونه از نظر سیاسی برای اینا مهم باشه، ولی به هر حال مشکل سر جای خودش باقی مونده. امتحانی که ظاهرا کامپیوتر تشکیل می‌کرده تا الان همش بسیار صحبت از تقلب بوده، وقتی ما اینو در سطح محلی بخوایم اجرا کنیم دیگه چه قوقایی به راه میفته و چه جنجالی بر سر در واقع پارتی بازی‌ها و اون کارهایی که در حق‌کشی‌ای که ممکنه در حق جوان‌های ایران انجام بشه.
از مسئله حذف کنکور از سیستم آموزش عالی ایران به جهان ورزش سری می‌زنیم. تازه‌ترین خبرهای ورزشی در گزارش فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
کاروان ورزشی ایران امروز اولین مدال خود را در بازی‌های داخل سالن آسیا به دست آورد. در اولین روز از مسابقات ورزشی داخل سالن آسیا روز شنبه، ایران در رشته شطرنج سرعتی تیمی بعد از تیم‌های هند و ویتنام در سکوی سوم ایستاد و یک مدال برنز کسب کرد. امروز همچنین در فوتسال مردان تیم امید ایران با نتیجه پرگل 15-1 تیم عربستان را در هم کوبید و تیم فوتسال دختران ایران با نتیجه 13-1 موفق به شکست تیم مالزی شد. طبق برنامه تیم فوتسال زنان ایران فردا به مصاف تیم قدرتمند ژاپن خواهد رفت. مسابقات ورزشی داخل سالن آسیا از روز جمعه با شرکت 45 کشور در 20 رشته در کشور ماکائو آغاز شد. در چهارمین روز از مسابقات بوکس قهرمانی جهان در آمریکا، بامداد امروز یک بوکسور ایرانی با پیروزی بر قهرمان اروپا به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. در این پیکارها که در شهر شیکاگو در جریان است، امروز مرتضی سپهوند بوکسور وزن 64 کیلویی ایران با نتیجه 16-8 لوچیانچوک، مشتزن صاحب نام اوکراینی را که قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد، شکست داد و راهی دور چهارم شد. طبق برنامه سپهوند روز دوشنبه به مصاف حریفی از کشور لهستان خواهد رفت. در ادامه رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان امشب سه بوکسور ایرانی به نام‌های عمران اکبری، همایون امیری و جاسم دلاوری در اوزان 51، 75 و به اضافه 90 کیلو در مقابل حریفان خود به روی رینگ خواهند رفت. و در رقابت‌های فوتبال باشگاهی اروپا امروز چند دیدار مهم در دستور کار است که طی آنها در لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد با میدلزبرو و چلسی با منچستر سیتی، در بوندسلیگای آلمان شالکه با وردر برمن از دقایقی پیش به مسافه یکدیگر رفتند و در سری آ ایتالیا امشب از ساعت 22 به وقت ایران دیدار یوونتوس با ناپولی انجام خواهد شد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، همکارم محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
خانم تزیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل امروز عازم پکن شد تا درباره مجازات ایران به دلیل برنامه اتمی جمهوری اسلامی با رهبران چین گفتگو کند. در جریان گفتگوهایی که قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام شود، دو طرف درباره مجازات هایی که در صورت خودداری حکومت ایران از طریق غنی‌سازی اورانیوم باید از سوی سازمان ملل متحد تعیین شود، تبادل نظر خواهند کرد. اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای ادامه گفتگو درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه 7 آبان به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، در این سفر آقای هاینونن درباره چگونگی دستیابی جمهوری اسلامی به سانتریفیوژهای P1 و P2 با مسئولان ایرانی گفتگو خواهد کرد. در استان یزد 3 نفر امروز اعدام شدند. 2 نفر از آنها در زندان مرکزی یزد و نفر سوم در زندان اردکان به دار آویخته شدند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا جرم اعدام شدگان را قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است. به این ترتیب شمار اعدام شدگان در ایران در سال جاری میلادی به 235 نفر میرسد و این در حالی است که به گزارش سازمان عفو بین المللی در سال 2006 177 تن در ایران اعدام شده بودند. نیروهای آمریکایی دیشب در عملیاتی یک شیعه عضو انشعابی جیش المهدی را در محلی صدر بغداد دستگیر کردند. در این عملیات 2 عضو انشعابی جیش المهدی کشته شدند. این افراد تعلیق فعالیت سپاه مهدی را که از سوی رهبر آن مقتدی صدر اعلام شده است رعایت نمی کردند. ارتش آمریکا هویت فرد دستگیر شده را فاش نکرد اما اعلام کرد که او با سرویس های اطلاعاتی ایران ارتباط داشته است. در شمال غربی پاکستان ستیزه جویان 11 سرنشین یک مینیبوس را که دیروز جمعه رو بوده بودند به قتل رساندند. آنها دست کم 6 تن از قربانیان را سر بریدند. صبح امروز نیز جسد بی سر 3 سرباز و 1 مأمور پلیس در همین منطقه پیدا شد. پیش از آن نیروهای دولتی به هواداران مولانا فضل‌الله، یک رهبر مذهبی نزدیک به طالبان، حمله کرد.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی.
از تاریخ 1 شنبه 6 آبان ماه فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌یابد. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 16:30 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9585 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7105 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
ساعت 19:03 است. نوبت میرسد به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که درباره یکی از مهمترین خبرهای مهم جهان در چند روز گذشته، یعنی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. این برنامه را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. من فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به همراه هنری پاولسون وزیر خزانه داری این کشور اعلام کرد که دولت آمریکا تصمیم به برقراری تحریم‌های بیشتری علیه ایران گرفته است. وزیران خارجه و خزانه داری آمریکا در کنفرانسی خبری اعلام کردند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر اشاعه دادن سلاح‌های کشتار جمعی و فروش موشک و نیروی قدس این سپاه به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی شیعه در عراق، طالبان در افغانستان و حزب الله در لبنان در فهرست سیاه این کشور قرار گرفتند. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا دارایی‌ها و موجودی‌های وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک‌های ملی، صادرات و ملت در آمریکا ضبط خواهند شد و از بانک‌های جهان خواسته خواهد شد تا مبادلات پولی و مالی خود با نهادهای ایرانی مورد تحریم را متوقف کنند. پیش از این دولت آمریکا بانک سپاه را در لیست سازمان‌های مشمول تحریم قرار داده بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که نام بیش از 20 نهاد دولتی، شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران در این فهرست گنجانده شده است. خانم رئیس همزمان تأکید کرد که واشنگتن به رغم این اقدامات همچنان آمادگی پذیرش یک راه حل دیپلماتیک را دارد. آقای پاولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت نظام بانکی ایران سالانه میلیون‌ها دلار از پول سازمان‌های تروریستی را جابجا می‌کند. وی خطاب به شرکت هایی که با ایران روابط تجاری دارند گفت وقتی شما با ایران داد و ستد می کنید کاملا محتمل است که در واقع در حال داد و ستد با سپاه پاسداران ایران باشید. بر اساس این تحریم ها دارایی های این سازمان ها در آمریکا مسدود می شوند و اتباع آمریکا اجازه نخواهند داشت با این سازمان ها داد و ستد کنند. اعلام تحریم ها از سوی مقام های آمریکایی واکنش های متفاوت را در ایران و جهان به دنبال داشته است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بی اهمیت خواندن این تصمیم دولت آمریکا گفت اتخاذ این گونه تصمیمات از سوی دولتی که خود تولید کننده سلاح های کشتار جمعی و غیر متعارف است نمیتواند اختلالی در راه پیشرفت، توسعه و آبادی ایران و مؤسسات مشروع ایران به وجود آورد. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به اعلام این تحریم ها گفت آمریکا با این تحریم ها در امور داخلی ایران دخالت می کند و این کار دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور را روز به روز بلندتر کرده و راه را بر گفتگو می بندد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در واکنش به این تحریم ها هشدار داد و گفت تحریم های جدید علیه ایران تنها به یک بنبست منجر می شود. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی افزود مسئله هسته‌ای ایران نیز باید از راه‌های صلح‌آمیز حل شود. در مقابل وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه حمایت خود را از تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام و تعهد کرد رهبری تلاش‌ها برای اعمال سومین دوره تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را بر عهده گیرد. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته بررسی این تحریم‌ها و پیامدهای احتمالی آن برای ایران است. آقایان دکتر محسن سازگاران مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن، دکتر کامران دادخواه استاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون و دکتر رسول نفیسی استاد و معاون دانشگاه استریر در واشنگتن مهمانان برنامه دیدگاه‌های این هفته هستند. بحث امشب را با این پرسش از آقای دکتر سازگار آغاز می‌کنیم که تأثیر این تحریم‌ها در وهله اول بر روی کار وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه خواهد بود؟ آقای دکتر سازگار بفرمایید.
از اونجا که سپاه الان آن سازمان عجیب و غریبی است که در فعالیت‌های نظامی به مسابقه یک ارتش کلاسیک فقط حضور نداره، بلکه در ده‌ها پروژه اقتصادی کشور، در فعالیت‌های امنیتی ایران، در فعالیت‌های سیاسی کشور و در هر گوشه و کناری الان حضور داره. قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌هایی که مشمول تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند روی همه جنبه‌های فعالیت‌های سپاه می‌تونه تأثیر منفی بگذاره و به تبع اون روی مملکت ما هم میتونه تأثیر منفی بگیره.
مشخصا در چه زمینه‌هایی سپاه میتونه از این تحریم آسیب ببینه؟
سپاه بیش از 100 شرکت تجاری داره تا اونجایی که معلوم شده، از حوزه‌های تولید اتومبیل و خودرو شما بگیریم تا مسائل نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی و تجارت و واردات و صادرات و غیره و ده ها نفر از اعضاش و وابستگانش مستقیم و غیر مستقیم در حال مسافرت و رفت آمد و حساب‌های بانکی و دریافت و پرداخت و اینها هستند. بنابر این وقتی که امریکا شروع بکنه به تحریم و فشار بذاره روی سایر کشورها، متحدین اروپایی خودش و سایر کشورهای جهان که اونها هم همین گونه رفتار بکنند، اون وقت این فعالیت‌های سپاه در عرصه‌های مختلف اقتصادی و خصوص با مشکل مواجه میشه، رفت آمد اعضاش در دنیا با مشکل مواجه میشه. ولی مهمترین نکته به نظر من این است که چون سپاه به هر حال اسمش در قانون اساسی ایران اومده و یک سازمان وابسته به حکومت ایرانه، این جو جدید در یک موقعیتی قرار میده روابط ایران و آمریکا رو که میتونه بسیار بحرانی‌تر از الان بشه و امریکا رو توانا میکنه بر اینکه هر لحظه‌ای که بخواد بهانه‌ای بگیره و بگه که فلان جای ایران مثلا مقر نیروی قدسی است که در لیست پشتیبانان سازمان‌های تروریستی قرار داره، بنابراین من برای مقابله با فعالیت تروریستی به اونجا حمله کردم یا حمله میکنم و بنابراین یک حالت آستانه خلاصه خطر و جنگ رو هم پیشاروی مملکت قرار.
آقای دکتر نفیسی، آیا علاوه بر تحریم‌های اقتصادی که آمریکا مطرح می‌کنه، میشه گفت که این یک مقدمه‌ای هست برای گام‌های بعدی یا اینکه فقط هدف وارد کردن فشار بیشتر به ایران هست؟
آقای سازگارا به طور جامع اشاره کردن به این مسئله. بنده اضافه می‌کنم که مسئله گام‌های بعدی است، یعنی این گام اوله. گام‌های بعدی عبارت از این خواهد بود احتمالاً که با توجه به این که دولت آقای جورج بوش احتیاج به اجازه داره از طرف کانگرس برای اعلام جنگ با ایران یا حمله به ایران، گذاشتن نام سپاه پاسداران نهایتاً در لیست کشورهای تروریستی باعث خواهد شد که دست دولت جورج بوش باز بشه برای برخورد با ایران بدون احتیاج به اجازه از طرف کانگرس. بدین معنا که از این به بعد، یعنی از زمانی که نام سپاه پاسداران در لیست قرار بگیره که الان به یک نحوی در واقع قرار گرفته، دست دولت آقای بوش باز میشه برای حمله های مقطعی به پادگان ها و محل های مختلف سپاه پاسداران و از طرف دیگه باعث میشه و اجازه میده که دولت جورج بوش بتونه در به خصوص کشورهای افغانستان و عراق کسانی که از طرف سپاه در اونجا به عناوین مختلف مشغول کارن، مثلا آقای قومی سفیر ایران در بغداد رو که کاخ سفید معتقد است که از اعضای سپاه قدسه، اینها رو بدون احتیاج به مجوز و بدون احتیاج به توضیح به مطبوعات آمریکا دستگیر کنه و یا اینها رو از کشور بیرون. بنابراین مسئله اساسی در این قسمت خوابیده که دولت جورج بوش آماده میشه به طور روزافزونی برای برخوردهای مستقیم با ایران و این برخوردها رو داره زمین چینی میکنه از جهات مختلف و با کمال تأسف دولت ایران تمام اینها رو فقط جنگ تبلیغاتی ارزیابی میکنه یا اینکه خودش رو در مبارزه با آمریکا، مبارزه نظامی با آمریکا پیروز تصور میکنه و اینها تصورات بسیار خطرناکی برای یک کشور جهان سوم در درگیری با یک کشوری مثل آمریکا که به هر صورت فقط بودجه نظامی این مملکت در حدود 3 برابر تمام تولیدات خالص ملی ایرانه و بنابراین یک تصور محالی است و اینکه دولت مردان ایرانی واقعا بر این اعتقاد دارن باعث تعجب ناظرین بین المللی.
آقای دکتر دادخواه، از جمله تصمیم هایی که وزیر دارایی آمریکا اعلام کرد مسدود کردن حساب های بانک های ملی، ملت و صادرات جمهوری اسلامی بود. پرسش این هست که آیا این بانک ها در حال حاضر اصولا در آمریکا حساب هایی دارن که قابل مسدود شدن باشن؟
من در این مورد اطلاعی ندارم که الان حساب خاصی داشته باشن، ولی مسدود کردن این حساب ها قسمت کوچیکه. اون چیزی که وزارت خزانه داری آمریکا از چند سال پیش شروع کرده عبارت از این است که در حرکت سپرده ها بین مراکز مالی، بین بانک ها، اونجا جلو اینها رو میگیره. بنابراین بانک های ایرانی خیلی دشواری دارن که پولشون از یه نقطه به نقطه دیگه منتقل بکنن. همینطور چون تمام صادرات و واردات بر حسب گشایش اعتبارات اسنادی جلوی اینها گرفته میشه، چون بسیاری از بانک ها همین که بدونن یا مقصد یا مبدا یک اعتبار اسنادی ایرانی از اینکه این حساب ها رو باز بکنن جلوگیری میکنن. برخلاف تحریم های اقتصادی که احتیاج به همکاری جهانی داره و بسیار اوقات هم اثر اونچنانی ممکنه نشه بشه، سالها طول بکشه بشه، این تحریم های مالی بسیار مؤثر بوده و به شدت هزینه معاملات رو برای ایرانی ها افزایش میده. محال اثر این روی اقتصاد ایران از یک طرف و به خصوص اثرش روی قشای آسیب پذیر و قشای کم درآمدی. موقعی که در عراق تحریم ها بود، این تحریم ها رو صدام حسین و پسرای جنایتکارش مشغول ساختن قصر برای خودشون بودن، در حالی که اون بچه های طبقه فقیر بودن که از بی‌دوایی و عدم تغذیه صحیح از بین رفتن.
آقای دکتر سازگارا، شما اشاره کردید به نقش پررنگ سپاه در زمینه‌های اقتصادی. پرسش من این است که آیا این تحریم‌ها به تقویت نقش سپاه در اقتصاد ایران منجر نمیشه، به خاطر اینکه سپاه برای فرار از تحریم دست به فعالیت‌های تازه اقتصادی تحت عنوان‌های دیگر بزنه؟
نه، فکر نمی‌کنم مشغول کارهای بری بشه، بلکه برعکس به احتمال زیاد سپاه سعی خواهد کرد که حتی فعالیت‌های فعلیش رو هم ببره در قالب نهادهای دیگه. به خصوص مملکت ما اقتصادش الان اقتصاد معروف به امامزاده‌ایه، خیلی از فعالیت‌های اقتصادی توسط نهادها و بنیادهای انجام میشه که دور و بر امامزاده‌ها و ائمه در ایران یا به نام ائمه اطهار شکل گرفته. مثلا فرض کنید بزرگترینش البته خب آستان قدس رضویه که خب سابقه تاریخی هم داره، ولی در سالهای اخیر نهادی که آقای ریشهی دور حضرت عبدالعظیم درست کرده و ده‌ها شرکتی که این نهاد داره در صنعت نفت کشور، صنعت هواپیمایی کشور، تجارت و بازرگانی کشور و ده‌ها مؤسسه اینجور، تا همین الان هم اینجور نهادها با سپاه پاسداران فعالیت‌های گسترده‌ای دارن. شرکت‌هایی که ظاهراً غیر انتفاعی‌اند چون باید واگذار بشه به سلام موقوفات حضرت عبدالعظیم، و لذا من فکر میکنم واکنش سپاه احتمال زیاد این خواهد بود که بخش از فعالیت خودش رو منتقل خواهد کرد به شرکت هایی که در این نهادها و بنیادها هستن، قبلا باهاش همکاری و فعالیت هم داشتن و معروفه که اصلا بخش از بودجه های نیروی قدس رو از این طریقها قبلا هم تأمین میکردن در خارج از ایران، و ای بسا هم که حتی بره داخل اسامی اشخاص و به این ترتیب ردشون رو پیدا کردن رو برای مؤسسات آمریکایی بیش از پیش دشوار بکنن. ولی به هر صورت من فکر میکنم که همین مقدار که حضور رسمی و قانونی و علنی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به سپاه با مشکل مواجه بشه، به هر صورت به چرخش کارش صدمه.
آقای دکتر نفیزی، با توجه به گفته‌های آقای سازگارا که سپاه میتونه با نام شرکت‌های جدید فعالیت‌های خودشو ادامه بده و قطعاً آمریکا هم به این مسئله آگاهی داره، به نظر شما آمریکا به چه نتیجه‌ای می‌خواد از اعلام این تحریم‌ها دست پیدا کنه؟
دولت آقای جورج بوش سعی می‌کنه که از هر گوشه‌ای و هر جایی محدودیت‌ها رو بر ایران بیشتر بکنه و فضا رو تنگ‌تر بکنه از یک طرف. از طرف دیگه این مسئله تحریم‌ها یک جنبه نمادین و سیمبالیک داره، به این معنا که اول این تحریم ها و اسگذاری ها و نامگذاری ها و تبدیل کردن تصویر این سپاه در جهان خارج به یک سازمان جنایتکاری مثل القاعده و بعداً زدن اون، این تقریبا روش ثابت دولت آقای جورج بوش و بسیاری از دولت های دیگه آمریکاست. یعنی قبل از این که کشوری رو بزنن و یا نهادی رو نابود کنن، این رو دیمونایز میکنن به اصطلاح، یعنی که این رو تبدیل میکنن به یک صورت شیطانی از این و خطرناک، و وقتی که این تحقق پیدا کرد و دولت آمریکا مردم رو قانع کرد و اروپایی‌ها رو قانع کرد، دیگه مرحله بعدی زدن و نابود کردن اون کشور یا اون فرد در مرحله دوم اهمیت قرار داره. بنابراین این اقدام رو با
باید سرآغاز یک سری اقدامات دیگه برای تبدیل کردن سپاه و سازمان قدس به سازمان‌های خطرناک از لحاظ انظار جهانی و در مرحله بعداً زدن اونها داره.
شما منظورتون در واقع درگیری نظامی هست وقتی از درگیری صحبت می‌کنید؟
درگیری نظامی، دقیقاً منظورم از زدن درگیری نظامی است.
آقای دکتر دادخواه، در صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا مسئله این بود که از بانک‌ها و نهادهای پولی بین‌المللی خواهد خواست که مراودات مالی و پولی خودشون رو با بانک‌های ایرانی و با نهادهایی که مورد تحریم قرار گرفتن متوقف کنن. با توجه به تجربه گذشته در مورد بانک سپه و غیره، آیا بانک‌های جهانی و نهادهای پولی جهانی به این توصیه وزیر خزانه‌داری آمریکا جواب مثبت خواهند داد از نظر شما یا اینکه نه؟
بله، اون چیزی که در این چند وقت اتفاق افتاد، بانک‌های آلمان، بانک‌های فرانسه، بانک‌های ژاپنی، اینها معاملاتشون رو تغییر دادن و بسیاری گفتن که دیگه با ایران معامله‌ای نخواهند کرد. بنابراین از این نظر این کار موفق خواهد. نکته‌ای که اتفاق می‌افته علاوه بر این است که بانک‌های معتبر خودشون از این کار کنار می‌کشن، چون در مقایسه با معامله با آمریکا هیچ بانکی آمریکا رو نمی‌ذاره بیاد ایران رو بچرخه. منتها در اینجا یه عده‌ای بانک‌های کوچک از این موقعیت استفاده می‌کنن، یعنی میگن ما این کار رو برای شما انجام میدیم به قیمت‌های بالاتر. این در نتیجه ضررش چند جانبه است، یعنی از یک طرف معاملات اصلی قطع شده، از طرف دیگه بانک‌های ایرانی، مؤسسات مالی ایرانی، تجار ایرانی گرفتار کسانی شدن که اصولاً کاراشون مشکوکه. یک نکته دیگه هم خواستم خدمتتون عرض بکنم و اون است که اون چیزی که تاریخ نشون داده این است که تحریم حالا به هر صورتی باشه از نظر اقتصادی و مالی یک کشور رو فلج میکنه و لطمات جبران ناپذیری میزنه، ولی در اون چیزی که تاریخ نشون داده این است که رفتار سیاسی کشور عوض نمیشه. الان اقتصاد ایران یک اقتصادی است کما بیش ورشکسته. اگر که این مسئله 60 میلیارد دلار درآمد نفت نبود، واقعا ملت ایران گدایی میکرد.
آقای دکتر سازگارا، آیا این تصمیم آمریکا رو میشه با توجه به بحثی که درباره سومین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در جریان هست در ارتباط دید و به عنوان فشاری من غیر مستقیم به کشورهای عضو شورای امنیت و آلمان دید که یک قطعنامه جدیدتر و قویتری رو بر علیه ایران تصویب کنن؟
تا حدی بله، به خصوص اینکه در نظر بگیریم که آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که اون داستان سیستم دفاع موشکی رو که در چک و لهستان خواستند آمریکایی‌ها بگذارن و روس‌ها بسیار نگران بودند از اینکه یک مسابقه تسلیحاتی جدید شروع بشه که به هیچ وجه آمادگی ندارن و کابوسشون برگشتن به فضای جنگ سرد و اون رقابت تسلیحاتیه، آقای گیتس اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی در واقع تا زمانی که خطر حمله موشکی ایران قطعی نباشه نصب این سیستم رو به تعویق خواهند انداخت و این در واقع پوهنی بود که به روس‌ها دادن. و بلافاصله بعد از اون مکالمه تلفنی آقای جورج بوش و آقای پوتین اونقدرش که منعکس شد در اخبار حاکی از این بود که آمریکایی‌ها از روس‌ها خواستند که در تحریم‌های ایران فعالتر و هماهنگ‌تر مشارکت کنند. من تصور میکنم که این ماجرا یک مقداری در واقع بوی ساخت و پاخت پشت پرده رو میده بین امریکایی‌ها و روس‌ها که اون جریانی رو که امریکایی‌ها در واقع با این داستان سیستم دفاع موشکی درست کرده بودن و فشاری رو که به روس‌ها آورده بودن در این مقطع احتمال زیاد با اونها هم معامله کردند و ما به ازاش مشارکت فعالتر روس‌ها رو خواهند خواست. لذا این جبهه هم که امروز امریکایی‌ها به وجود آوردن بر سر تحریم سپاه و نیروی قدس و فشار تحریمی از جانب خودشون، به نظر من مجموعاً کمک خواهد کرد که قطعنامه سوم با تسهیلات بیشتر و راحت‌تر به تصویب برسه، به خصوص اینکه در سوی ایران هم تعویض آقای لاریجانی با آقای جلیلی میشه گفت که برداشت دنیا از این تعویض این بود که آقای خامنه‌ای هم میخواد تندتر برخورد بکنه، برداشت دنیا این بود که ایران سر سازش نداره.
آقای دکتر نفیسی، ورای واکنش‌های سیاسی و شعاری اصولاً ایران چه امکاناتی داره که بتونه با این تحریم‌ها مقابله کنه از نظر سیاسی و در سطح بین‌المللی؟
ایرانی ها سعی میکنن که سیاست نگاه به شرق رو دنبال بکنن بیشتر و ارتباطات با کشورهای آسیای شرقی با روسیه رو تقویت بکنن و ارتباطاتی که میخوان با آمریکای لاتین برقرار بکنن، ولی یک دکترین جدید نظامی هم در ایران در حال رشده که چندین جنبه داره. جنبه داخلی اون رو ما میتونیم در متحد کردن بیشتر بسیج و سپاه ببینیم، هرچند که بسیج یکی از زیرساخت‌های سپاهه، ولی نصب منصوب کردن آقای عزیز جعفری به ریاست سپاه و بسیج داله بر این است که دولت آمادگی بیشتری پیدا میکنه برای اینکه در شرایط اضطراری یا در زمانی که تضعیف بشه دولت در اثر حملات آمریکا جنبش‌های شهری نتونه شکل بگیره. به نظر میرسه که ایران جنبه نظامی تهدید آمریکا رو برخلاف اون چیزی که در ظاهر گفته میشه بسیار جدی میگیره و در حال آمادگی برای همچی جریانی، و ما امیدواریم که از لحاظ سیاست هم این جریان جدی گرفته بشه، به این معنا که به جای سیاست مقابله فکری بشه برای اینکه ایران رو از این ورطه نجات بده، به خاطر اینکه مسئله به نظر میرسه که هر روز وخیمتر بشه.
آقای دکتر دادخان، شما اشاره کردین به درآمد نفتی ایران، اما چرا مسئله نفت ایران مورد تحریم قرار نمیگیره اگه واقعا مسئله فشار دقیق و فشار متمرکز به ایران هست؟
دلیلی برای این کار نیست که یک همچین کاری رو انجام بدن، برای اینکه بازار نفت رو مختل خواهد کرد و آمریکا میتونه بگه من نفت ایران رو نمیخرم و عملا از ایران نفت به آمریکا فروخته نمیشه، ولی اینی که صادرات یک کشوری رو ممنوع کنن یا محدود بکنن مبنایی نه اقتصادی نه حقوقی داره، و به علاوه اگر آمریکا بگه من نمیخرم در اون صورت کشورهای دیگه خریدار خواهند، بنابراین نه از نظر عملی امکان پذیره نه مبنای حقوقی داره، ولی اگر جنگ بشه احتمال اینکه ترمینال های خلیج فارس یا جاهای دیگه زده بشه خارج از حیطه امکان نیست.
به پایان برنامه رسیدیم، از شما خواهش میکنم در چند جمله و به طور کوتاه جنبندگی خودتون رو از بحث امشب ارائه بدهید. آقای دکتر سازگار بفرمایید.
من فکر میکنم دور جدید بحران در روابط امریکا و ایران که از بعد از واقعه گروگانگیری تا امروز بی‌نظیر بوده و شاید بزرگترین بشه اون رو نامید، ما رو داره وارد یک فاز جدیدی میکنه که متاسفانه افقش افق تیره و ابری هستش. اون چه که بیش از داستان اتمی محافل امریکایی رو بسیج کرده علیه ایران، مسئله تروریسم و به خصوص رقابتی است که ایران در منطقه خاورمیانه بر سر کسب هژمونی با امریکا در پیش گرفته و تصوری است که سیاستمدارای فعلی کشور برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه و جایگزین شدن با قدرت امریکا در منطقه از خودشون دارن. حکومت ایران جا داره واقعا تجدید نظر اساسی در دیپلماسی خودش بکنه و در استراتژی‌های اساسی سیاست خارجیش و کشور رو اینچنین به لبه پرتگاه نبره.
میخوام فقط این یک جمله مرحوم قائم مقام اون رجل استخوندار دوره قاجاریه رو که در دوره‌ای که شاخ جیب فتح‌علی‌شاه می‌گذاشتن که با روس‌ها درگیر جنگ بشود گفت رو تکرار بکنم. اون مرد بزرگ اون موقع گفتش که کشوری که مالیاتش 7 کرور تومانه یعنی ایران نباید با کشوری که مالیاتش 700 کرور تومانه یعنی روسیه اون روز درگیر جنگ بشه. باید گفت مملکتی که کل تولید ناخالص داخلیش به سختی به 400 میلیارد دلار میرسه نباید خودش رو درگیر جنگ و رقابت با کشوری بکنه که تولید ناخالص داخلیش متجاوز از 13000 میلیارد دلار.
آقای دکتر نفیسی،
مسئله‌ای که دولت ایران دچار اون هست مسئله ایه که جامعه شناسان به اون گروپ سینک میگن، یا اینکه یک افرادی که داخل خودشون میشینن و صحبت میکنن و تصمیم میگیرن و واقعا از خارج تأثیری نمیگیرن و اگرم کسی حرف مخالفی بزنه در درون گروه اون رو طرد میکنه، و این گروپ سینک عبارت از این است که الان رهبری ایران، گروهی که ایران رو رهبری میکنه که به گفته خود سیاستمداران ایران از 200 نفر میگذره، اینها در درون خودشون به این نتیجه رسیدن که آمریکا در موقعیتی نیست که به ایران حمله بکنه و الان موقع اینه که ایران هژمونی خودش رو گسترش بده. تمام این محاسبات غلط و این محاسبه غلطی که پایه تمام رفتارهای آقای احمدی نژاد شده و آقای احمدی نژاد هر روز بیشتر جهان رو علیه ایران تحریک میکنه و مسئله تحریم سپاه یک مسئله نمادین فقط و سرآغاز یک سری تحریم‌های دیگه و یک سری حرکات نظامی دیگه که وقتی که اینها به درجات بالاتری از تنش برسه جنگ رو ایجاد میکنه. امیدواریم که دولت مردان ایران روی این یک محاسبه جدیدی بکنند و فقط مسئله رو جنگ روانی فرض نفرمایند.
آقای دکتر دادخواه،
ایران امکانات اقتصادی این که در مقابل آمریکا بیسته نداره. یک کشوری که میخواد هژمون باشه، یک کشوری که میخواد قدرت داشته باشه، اول باید قدرت اقتصادی داشته باشه. یک کشوری که اقتصادش واقعا ورشکسته است، امکان این که قدرتمند باشه نیست. ایران تمام امکانات رو داره. منابع زیرزمینی، موقعیت استراتژیکی، مردم خوب و مردم درس خونده و مردم فهمیده، بنابراین به این روز افتادن واقعا یک درد بزرگی خواهد بود.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر کامران دادخواه، دکتر رسول نفیسی و دکتر محسن سازگارا، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی امروز به یک خبر توجه کنید. شمار دلفین‌های کشته شده در دهانه خورگنگان واقع در 60 کیلومتری بندر جاست در جنوب ایران دیروز افزایش یافت و به 73 جسد رسید. حدود یک ماه پیش نیز لاشه 79 دلفین در همین منطقه کشف شده بود. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز میرسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی داشته باشید.